أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ما صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محور همه شما حضرات حاضر در این محفل و همچنین محضر طلاب و طالبات چه در سامانه های حوزه و چه در صفحات مجازی. جلسه 98 از جلسات شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات قصار اون حضرت. تا جلسه گذشته 23 حکمت از مجموعه حکمت‌های نهج البلاغه رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و در این جلسه وارد می شویم به حکمت 24. حکمت 24 رو بنده عنوان گذاشتم براش پی آمده های رسیدگی به امور مردم، برکات و پی آمده ها و نتایجی که برای رسیدگی به امور مردم وجود دارد و در این کلام محور کلام امام علیه السلام این عنوان است: برکات رسیدگی به امور مردم و جامعه، خصوص آن اموری که در این حکمت هم به عنوان ریز بیان شده، رسیدگی به امور اجتماعی و روانی جامعه، اونچه که در بعد اجتماعی مردم نیاز دارن گرفتارن به اون رسیدگی شود، اونچه که از جهت نفسی و روحی و روانی افراد جامعه به اون درگیر هستن، تلاش برای حل اونها هم برکاتی دارد. خب این عنوان کلمه مولا. خود کلمه مولا علیه السلام رو یک بار با هم آغاز کنیم و قرائت کنیم. قال علیه السلام سید روی رضوان الله تعالی علیه در نهج البلاغه از مولا این چنین نقل می کند که فرمود: من کفارات الذنوب العظام، من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن المکروب. معنایش این است که امیر مؤمنان فرمود از جمله کفاره های گناهان بزرگ، گناهان بزرگی که چه در نظر عبد گناه بزرگ است و چه در نظر خدا مطلق است گناه بزرگ است، اینها کفاره این گناهان بزرگ امیر مؤمنان فرمودند دو امر است: آنچه که میتواند این خطاها رو این گناهان رو بپوشاند، آنچه که میتواند این خطاها رو جبران کند، اون اثر وضعی که در زندگی انسان میگذارد اون اثر منفیش رو بکاهد، اقلش این است که بکاهد و به حد اقل برساند. دو امر است: یک، اغاثت الملهوف، فریاد رسی و رسیدگی به کسی که گرفتار شده، بیچاره شده است و طلب کمک و یاری می کند. بیچاره و ستم دیده ای که از مظلومیت خودش، به تعبیر ما در مقام بیان، به ستوه آمده و برای خودش چاره ای نمی بیند. تنها چیزی که به ذهنش میاد این است که طلب کمک کند، طلب یاری کند. رسیدگی به این انسان در این مقطع از زندگی یکی از کفاره گناهان بزرگ آدمی است. انسانی که به طور طبیعی ارتکاب گناه از او ممکن است، جایز نیست، ما حق نداریم گناه کنیم، اما امکان دارد گناه کنیم. اینی که امکان داره گناه کنیم، لذا اونچه که امکان دارد ارتکاب گناه، اگر مرتکب شدیم احساس جرم میکنیم، ما خودمون رو مستحق جریمه میدانیم، اعترافم داریم، قصد داریم جبران هم بکنیم، فرمودن اولین راه جبرانش اغاثت الملهوفه، فقط دعا کردن نیست، فقط استغفار زبانی نیست، باید یک اقدام عملی هم انجام بده. یکی از اقدامات عملی که میتواند جبران کند ارتکاب، بلکه اتیان یک حسنه ایست به نام اغاثت الملهوف، فریاد رسی از یک گرفتاری که چاره را از خودش نمی بیند. این یک. دوم، و تنفیس و عن المکروب، اون کسی که غم و اندوه تمام وجودش رو گرفته، اندوهگین است، غمگین است، حزینه، از حیث روانی نشاطی ندارد، شادابی درش نیست، از حیث روانی افسرده است. حالا اگر نگیم نومیده، اما افسرده است. اگر این چنین انسانی باز از حیث نفسی و روانی برای خودش چاره ای نمی بیند، خودشو بیچاره فرض می کند، اینجا هم کمک به این انسان و گشایش غم و اندوه از دل او، زدودن غم و اندوه از دل او، این هم دومین کفاره گناهان عظام است، گناه بزرگ. یعنی این دوتا عمل، این دوتا عمل حسن، دوتا اقدام، اون چه ازشون می آید کار با عظمتیست، کار بزرگیست. یعنی این دوتا عمل برکاتش برکات بزرگیست. گناه های بزرگی که انسان احساس می کند این کار دارای عظمتیست، خطای بزرگی مرتکب شده، اینجا راه پوششش و کفارش این است که یک، اغاثت الملهوف، دو، التنفیس عن المکروب. گناهان بزرگ اگر انسان مرتکب شد خدایی نکرده، اینجا دو راه خدا پیش پای او میگذارد. امیر مؤمنان دو راه رو بیان میکند، یکی اغاثت الملهوف، یکی التنفیس عن المکروه. خب این کلام مولا علیه السلام است. پس عنوانی که قرار دادیم با این مضمون همخوانی داره، گفتیم پی آمده های رسیدگی به امور مردم، هم اجتماعی و هم روانی. چه مشکل روانی که در جامعه وجود داشته باشه انسان اقدام کند برای حلش، قدرت مشاوره دارد، قدرت راهنمایی دارد، میتواند که درمان کنه، روانشناسه، میتواند مشکل روانی کسی رو درمان کند. این اگر واقعا برای خدا همین کار رو انجام بده، اخلاص هم داشته باشه انجام بدهد، این میشود از کفاره گناهان بزرگ، کفاره گناهان بزرگه. اگر کسی هم مشکل اجتماعی پیدا کرده است، ظلم بهش شده، از ظالم هم نمیتواند فرار کنه، چاره خودش رو بیچاره دیده، تنها طلب کمک میکند. اینجام کسی اگر بتواند ظلمی رو از کسی بردارد، باز کفاره گناهانش هست. خب یک توضیح، اینا ترجمه کلمه مولا بود، یک توضیح اجمالی معمولا در اول بحث شرح این کلمات مولا بیان می کردیم، تا اینکه با اون نگاه اولیه‌ای که به کلمات امیرالمومنان داشتیم و داریم، که امیرالمومنان علی علیه السلام در مقام تبیین زوایای جامعه سالم دینی هست و می باشد، این رو دریافت کنیم از کلام، ببینیم اون محور اصلی کلام مولا درباره جامعه چه خواهد بود. یه توضیح اجمالی عرض بکنم. یکی از نکاتی که در مجموعه معارف اسلامی به طور فراوان روش تأکید شده، همین موضوع رسیدگی به امور مردمه. اگر یک بررسی اجمالی داشته باشیم، یک نگاه کوتاهی انسان به مجموعه معارف اسلامی و دینی بیندازد، ببینه در همه بیانات، در همه بیاناتی که از خدا صادر شده، در همه بیاناتی که از رسول خدا صادر شده، از حضرات ائمه معصومین صادر شده است، در همه اونها اون چه که مورد بی‌توجهی نیست، اون چه که حتما در همه احکام الهی مورد توجه است، موضوع رسیدگی به امور مردم است، مردم و توجه مردم. حالا در قالب‌های گوناگون، گاهی رسیدگی در قالب معنوی است، گاهی رسیدگی در قالب هدایت است، رسیدگی‌ها در جهات و جوانب گوناگون قابل طرح است. عرض می‌کنم محضر شما که یکی از نکاتی که بسیار مورد توجه است این نکته است. به تعبیری ما هیچ حکمی رو از احکام الهی اگر یه تأملی داشته باشیم، هیچ حکمی رو از احکام الهی نمیتوانیم پیدا کنیم که در اون حکم ملاحظه مردم و عباد الله نشده باشد. اگر ملاحظه نشده باشه، اگر اون حکم حرجی باشد، اگر اون حکم عسری باشد، اگر اون حکم ضرری باشد، هیچ کدوم از این احکام تشریع نمی شود. بله، گاهی از اوقات ما در برخی از جاها شبهه‌ای به ذهن انسان میاد که آقا این حکم لحاظ مردم و بندگان خدا درش نشده است، حق الله لحاظ شده فقط. این نشانه این که در اون شبهه ما درست دریافت نکردیم، یا تحلیل درست نکردیم، یا اصلاً اون نوع لحاظ برا ما روشن نشده. اون چه که ما حق مردم میبینیم با اون چه که خدا حق مردم میبیند متفاوته، نگاه متفاوتیست. اما اگر توجه درستی داشته باشیم میبینیم که این ملاحظه شده است. این یک قانونه، این یک قانون است. و خصوصا این نکته رو هم ملاحظه کنیم که در خیلی از جهات در باب حقوق، در باب حقوق، حالا به طور همگانی بگیم همه جا این چنین است، نیاز به تأمل و بررسی داره، نه اثباتن و نه نفیان حرفی نمیزنیم، اما در نگاه کلیش این چنین هست که حالا بعضی افراد اگه استثناءن خارج شدن، در نگاه کلی ماجرا، نه کل ماجرا، این چنین است که در باب حقوق، حقوق عمومی و اجتماعی مقدم بر حقوق فردی است. حقوق فرد محترم است، اما تا زمانی که به حقوق جامعه و عموم خسارتی وارد نکنه. در مجموعه منابع روایی و حدیثی که ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم کلماتی از پیامبر اسلام، امیر مؤمنان، حضرات معصومین وارد شده. این مجموعه های فراوان کتب اربعه، سایر کتاب ها که نگاه میکنیم، اگر ببینیم یا عناوینی چشم نوازی میکنه، اون عناوین همش مربوط به مردمه، عناوین فراوانی درش ملاحظه شده. مثلا چند تاشون هم میخونم، یکیش قضاء و حاجت المؤمن، یکیش خدمت المؤمن. حالا خیلی جا مؤمن هم نداره، خیلی از جاها مؤمن هم ندارد، مسلم داره. بعضی جاها از مؤمن و مسلمان هم فراتر رفته است و تعبیر مردم دارد، تعبیر ناس دارد در اونجا. الاهتمام به امور المسلمین، یه عناوین همش مربوط به مردم است. ارتباط عاطفی با مردم، الطاف المؤمن و اکرامه، نزد عناوینی در روایات ذکر شده آمده است. ادخال السرور فی قلب المؤمن، خوشحال کردن یک مسلمان، همین تعابیری یا مؤمن یا همین تعبیری که در همین جا آمده، اغاثه الملهوف یا تنفیس المکروب. اونجایی که از میکنم گاهی بدون قید ایمان آمده، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، یا آدمی، انسانی، یک انسانی وقتی که دادخواهی کند، طلب کمک کنه، این از کنم محضر شما بر همگان واجب است که به او رسیدگی کنن، توجه کنن، دفاع از مظلوم. همه این عناوین الا ماشاءالله میشود عناوین متعددی رو برشمرد در جهات گوناگون. یه وقتی من درباره فلسطین و درباره دفاع از قدس یک جزوه‌ای می نوشتم، رفتم دنبال این بودم که عناوین یا قواعد و اصولی که اصول و قواعد اعتقادی که بر پایه اون ما موظفیم از فلسطین دفاع کنیم، ما آیاس فقط به جهت سیاسی باید حمایت از مردم فلسطین کنیم و قدس، یا نه این پایگاه‌های اعتقادی داره. حالا نوشتیم جزوه‌شو، ولی الان دقیق یادم نیست که مثلا بیش از 20 عنوان و اصل پیدا کردم، حالا بنده با اون عقل و اندیشه قاصرم، که در مجموعه روایات و آیات میشود بگیم اینا پایه‌های و محورهای اعتقادی است برای دفاع از مردم فلسطین. خب این مردم در مجموعه روایات جایگاه بلندی دارن، خصوصا مسئله خدمت مردم. سرش هم اینه، در این توضیح به این نکته توجه کنیم، چرا که این حکایت از همون نگاه اجتماعی اسلام میکند، نگاه اجتماعی دین اسلام که به جامعه، به افراد جامعه، به مردم چقدر اهتمام می‌ورزد و همون جامعه سازی و جامعه پردازی که در بیانیه دوم انقلاب، گام دوم انقلاب اسلامی، در بیان مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و رعاه، در اونجا وجود داره. سرش این است، راز مطلب شاید این باشد که جامعه اگر این روحیه رسیدگی به همدیگر در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه از سلامتی برخوردار است که قدرت رشد دارد. اما اگه جامعه نه، این رسیدگی نباشد، هر کسی فکر خودش باشه، اصلا اگه یه تأمل عقلی بکنیم دیگه جامعه نیست، چون پیوند ایجاد نشده، افرادی کنار، پاره هایی کنار هم گذاشته شدن، اما یه پازلی نیست که اینا به هم پیوند بخورن یک نقشه رو ایجاد بکنن. این جدول و پازل وقتی کنار هم گذاشته میشه، تشکیلی به هم پیوند میخورن، یک نقشه میشود، یک صفحه میشه. اگه نقاشی، یک نقاشی میشود. جامعه وقتی پیوند بخوره میشه حقیقت جامعه و جامعه حقیقی. اما اگه پیوند نخورد، ارتباط ضعیفی باشد، این حتما جامعه ناسالم میشه. جامعه ناسالم هم به جای حرکت صعودی، حرکت به سوی سقوط خواهد داشت، حرکت نزولی خواهد داشت. به جای رشد، به سوی فرسایش زود هنگام خواهد رفت. یعنی جامعه فرسوده زودرس میشود، زود بهش فرسودگی میرسه، قبل از اینکه به زمانش برسد جامعه میشه جامعه ناسالم. خب در وجود مجموعه معارف اسلامی، مثلا ما در کلمات رسول گرامی اسلام داریم، ایما مسلم خدم قوما من المسلمین، هر کسی که یک گروهی از مسلمانان رو خدمت بکند، الا اعطاه الله مثل عددهم خداما فی الجنه، هر چی اینجا خدمت کنی به همون عددی که خدمت کردی خدمتگزار برات قرار میدن. حالا چقدر فرق است، کمل فرق بین خدام فی دنیا و خدام فی الاخره. خب عرض کنم محضر شما که مثل این فراوانه، مثل این روایات بسیار فراوان هستن و قابل توجه. اما دو تا نکته عمیق‌تری بهش توجه بکنیم. امیر مؤمنان، پس بیان امیر مؤمنان نزدیک می شویم به این که امیرالمومنین علی علیه السلام تو این حکمت به دنبال درمان آفتهای جامعه هست. تأمل فرمودید حضرات، به دنبال درمان آفتهای جامعه است، یا اگر بگیم تعبیر بهتر، به دنبال پیشگیری از آلوده شدن و آفت زده شدن جامعه هستش. خب عرض میکنم محضر شما که اون وقت ببینید در این حکمت مولا علیه السلام انگشت توجه امام کجاست؟ انگشت توجه امام رو دو امر است که هر کدام از این دو امر اگر مورد توجه واقع نشود، دو آسیب بسیار پرخطر برای جامعه است. یکی همین اغافت الملهوف، طرف بیچاره شده، احساس هیچ چاره ای نمی کند. میشه گاهی از اوقات دادن به جایی میرسه که دیگه خودش نمیداند باید چه کنه. اصلا ملحوف، این کسی که به این اندازه رسیده، حالا یاد به ظلم واقع شده، ظلم از کنم که اجتماعی برش انجام شده، حقشو بردن، یا ظلم اقتصادی بهش شده، مالشو بردن، یا خلاصه به هر جهت دیگری به جایی رسیده دیگه هیچ چاره ای ندارد، به تعبیر درها رو برای خودش بسته میبیند. اینجا در بحث اجتماعی این یک بحث. اگر انسان، چرا امیرالمومنین اینجا انگوش گذاشته؟ برای اینکه جامعه نباید هیچ کسی در جامعه احساس بسته بودن درها کند، احساس بنبست بکنه، نه، باید راه رو باز ببیند. راه رو باز ببینیم، به سمت سوی رشد و کمال حرکت میکنیم، به سمت سوی رشد و کمال حرکت میکنیم. اما کسی احساس کنه نه دیگه چاره‌ای ندارم، بیچاره هستم و راه بسته است، میشینه سر جای خودش، اقلش اینه که اگر عقب نشینی نکند در جا میزند. جامعه بخواد رشد کنه باید راه رو باز ببیند. اغافت الملهوف یعنی کاری کن که اون از نامیدی، حالا تعبیر نامیدی شاید درست نباشد، از بیچارگی یه چاره ای رو در پیش خودش ببیند. و دوم تنفیس المکروب، باز اونم بیچارگی روانی است، بیچارگی درونیه. جامعه نیازمند هم باز بودن راه‌های ظاهری است، هم باز بودن راه‌ها در روحیه انسانه. چرا میگن که در جامعه اگر کسی مبتلا شد خدای نکرده به سرطان، بیماری‌های خاص، این آقا درمان میشود یا نمیشود؟ درمان میشود. شرط اول درمانش داشتن روحیه است. شرط اولش داشتن روحیه استش. این روان، سلامت روانی جامعه از سلامت اقتصادی، از سلامت سیاسی، از سلامت جهات گوناگون جامعه مهمتر است. چرا؟ چون کسی که از جهت روانی خودش رو بیچاره ببیند دیگه اصلا انگیزه ی حرکت نداره، ولو در جامعه راه براش باز باشد. این دو نکته رضا. حالا در جلسه آینده که انشالله به واژه شناسی یا مفهوم شناسی واژگان میرسیم، اونجا بیشتر روش تحقیق میشیم، و بعد جلسه بعد در مفهوم یابی از این کلمه بیشتر روش دقیق خواهیم شد. اما اونی که به ذهن میرسد که محضر محترم جناب‌عالی عرض بکنم این است که این عنوان باید صدق کند، این عنوان باید صدق کنه. قطعا در ملهوف اغافه اونجایی که فریاد به انسان برسد دنبالش بره، این حتما اعلان هست. اما در مکروب این اعلان شاید نباشه، شاید طرف از جهت روحی نتواند اعلان کنه که من از جهت روانی گرفتم. یه مشکلی که در جامعه وجود داره اتفاقا همین است که افرادی که از جهت روانی مشکل دارن، درونی مشکل دارن، خجالت میکشن خودشون اظهار کنن، خجالت میکشن چون نگاه بدی در جامعه است. کسی اگر بگن آقا شما باید پیش روانشناس بری، میگه دیوانه خودتی. تا بگن شما باید پیش روانشناس بری، اولین جمله میگن دیوانه خودتی. خیال میکنه هر کسی که پیش روانشناس رفت او دیوانه بوده که بردنش اونجا. این نگاه اجتماعی، این نگاه بدی است، باید اصلاح بشه، نگاه بدی است. لذا توقع نباید، نگاه اولی الان عرض میکنم در مفهوم شناسی در جلسه آینده انشالله بهش دقیق تر میشیم، اما اونی که الان به نظر میرسد که این باید صدق کند دو دو تا عنوان، مکروب باشد، ملعوف هم باشد اگر بود، این دو نکته. خب این نکته مهمتر از اصل قضیه این است که دو تا آفت اینجا، یکی بیچارگی اجتماعی، یکی بیچارگی روانی. اما نکته مهمتر این است که باید این دوتا با درمان ریشه‌ای درمان شود. امیرالمومنین سوال، چرا انگوش گذاشته رو این دوتا؟ امیرالمومنین چرا تأکید فرمودن اغاثت الملهوف کفاره گناهان بزرگه، تنفیس المکروب کفاره گناهان بزرگه؟ به خاطر اینکه مکروب و ملهوف با مسکن دردش درمان نمی شود. این درمان ریشه‌ای میخواد، علاج ریشه‌ای میخواد، از اساس باید درمان بشود. جامعه ای که مبتلا به دو بیماری باشد که درمان ریشه‌ای دارد، اگر بشود کار اون جامعه سخت میشه، کار اون جامعه سخت میشه که مردم بیچاره باشن، عده‌ای در جامعه دیگران فریاد رسی نکنن، اغاثه نکنن. مکروب تو جامعه باشد اما کسی به دنبال گشایش این مسئله از کنم محضر شما نباشد. خب این تأکید فراوان در روایات هم یه سرش شاید به خاطر همین نکته باشه. میبینیم امیرالمومنین در بیاناتش در جای دیگه فرمود ما حصل الاجر بمثل اغاثت الملهوف، ما حصل الاجر به مثل اغاثت الملهوف. حقیقتا گاهی خود ماها از این مسئله خیلی غافل میشیم، این رو یه مسئله کم ارزشی میدانیم، انگار اگه یه گرفتاری بود تونستیم کار بکنیم، میکنیم نتونستیم نمیکنیم. احساس میکنیم مسئولیت به دوش ما نیست، در حالی که نه، واقعا خیال میکنیم مثلا ثواب استغفار خیلی برتر از ثواب اغاثه ملحوفه. بله اونام سر جای خودش، همه چی ارزش داره، اما نکته مهم اینجاست. یا میبینیم در اون روایتی که سندش هم ظاهرا سند درستی است از امام صادق علیه السلام که رو برخی از کتیبه های تو در اعتاب مقدسم می نویسن، نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله. خصوصا نکته اولش، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، یعنی همین مقدار کسی احساس کنه که یک ظالمی اگه مظلومی رو دید که ظلم بهش شده، حالا امروز یا هزار سال پیش فرقی نمی کند، ظلم ظلم است، ظلم امروز ظلم هزار سال پیش، همین مقدار که انسان در نفس کشیدنش هم اهتمام به او داشته باشه. یعنی نکته باید فرهنگ جامعه بشود، چون درمان اساسی اون وقتی است که همگان این روحی درشون ایجاد بشه. حالا انشاءالله در جلسات بعد باید بهش تاکید می‌رسیم، مؤیداتی از خواهیم کرد که این درمان نیاز به یک طبیب خاص نداره. بگیم آقا 2 تا 3 تا 5 تا طبیب به ازای هر 1000 نفر یه پزشک روانشناس داریم، بنشینم بیان، ملحوفین برم پیش این پزشکا، مکروهین برم پیش این پزشکا. نه، اینطور نیست. این درمانش تو خود جامعه نهفته است. این روحیه با تبدیل فرهنگ بشه. اگر همه مردم توجه داشتن، حتی در نفس کشیدنشون توجه داشتن به این نکته، این درمان ویشعی این بیماری است که میتواند کمک کند به درمان این مسئله. خب پس در حقیقت محوریابی کنیم کلام مولا رو یه مقدار باز عینی تر، اینه که امیر مومنان دارد جامعه رو تحریک میکند برای اینکه به فکر درمان و پیشگیری دو آسیب و دو بیماری پرخطر باشد. داره جامعه رو تحریک میکنه، تشویق میکنه به این موضوع. تحریک از چی؟ اتفاقا نکته باز بگیم در مرحله سوم مهمتر است. تا به حال چی بود؟ تا به حال تشخیص بیماری بود، بی توجهی به ملحوف، بی توجهی مکروه، بیماری است در جامعه، آفت است، درمانش اغاثه است و تنفیسه. اما نکته مهمتر از این یا در کنار اون دوتا اهمیت اینه که خب تحریک کرد مولا، از چه راهی تحریک کرد؟ از چه و با چه وسیله استفاده کرد؟ فرمود من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس المکروه، از چیزی که همه جامعه فطرتاً بهش احساس نیاز میکنن. ببینید همه افراد در جامعه، مگر عقل سلیم نداشته باشه، مگر خودش بیمار باشه، و الا همه افراد اعتراف دارن که ممکن است مرتکب گناه باشن، ممکن مرتکب گناه باشه. حتی اونی که معصومه از گناه است، گناه مرتکب نمی شود ابدا، او هم برای اینکه درسی برای ما بذاره، ولو برای ترفیع درجاتش، او هم استغفار میکند. تا این روحیه در جامعه باشه، چون هر کسی این احساس رو دارد، همه اگر پیش درد دلشون بنشینی، همه انسان میگن ای کاش بتونیم اون گناهانی کردیم اونها رو کفاری براش پرداخت کنیم. نیازمندی به یک لایه پوشش روی گناهان، یا به تعبیری جبران خطاها، این مطابق فطرت و عقل هر انسانی است. عقل هر انسانی و فطرت هر انسانی حکم میکند. امیر مومنان انگوش گذاشته از این راه، میگه جامعه تشویق بکنم شما رو برید به سراغ تنفیس المکروب، اغاثت الملحوف. اونم از چه راهی؟ فرمودون گناهای بزرگی که احیانا مرتکب شدید، حالا هم پشیمانید، به تعبیر برخی از بزرگان و عرفا که میفرمودن هر انسان گناهکاری بعد از گناه ولو یک لحظه باشد پشیمان می شود. بعد از اینکه شهوت گناه خوابید، حالا شهوت اقتصادی بود، شهوت نفسانی بود، شهوت اجتماعی، هر چه بود، وقتی که این شهوت انسان خاصی انسان فروکش کرد، یک لحظه پشیمان می شود. یعنی هم عمومیت هم داره، اما دوباره مرتکب میشه. چرا؟ چون عادت به گناه کرده، چون قدرت به بازگشت رو ندارد، قدرت بازگشت نداره. میگه خب همون لحظه‌ای که پشیمان میشود او احساس نیاز میکند برای جبران، تشویق. میگه جامعه، افراد جامعه که بخوان گناهانشون رو در همین دنیا جبران کنن و پاکیزه از دنیا برن، کفاره های گوناگونی است، ابتلای به فقر، ابتلای به بیماری، موضوعات گوناگون، اینا همش کفاره است، در روایت فراوان داره. اما از کنم حضر شما یکی از مواردش اینه، اغاثت الملحوف و تنفیس المکروب. یک تک داستان کوچکی عرض بکنم محضرتون و عرضمو تو این جلسه تمام کنم، تقریبا 4-5 دقیقه نوز وقت داریم. ما جناب ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه اسمی برد از یک شاعری به نام عطابی. عطابی ظاهرن از شعرای دوره بن العباسه، شاعر بزرگی هم هست، شاعر عرب زبانیه که خیلی از شعرا غبطه اشعار او رو میخوردن که میگفتن ما ای کاش میتونستیم مثل او شعر بگیم. ایشون از شعرای دارن، شاعر دوره مأمون هم بوده. بعد یک روزی زمان میرسد که ایشان از کنم محضر شما که مشکلی بهش به وجود میاد و احتیاج به کمک داره، مشکل اقتصادی بهش به وجود میاد، داره که وقتی به این شدت فقر میرسد، فجاء فوقف بباب المأمون یسترزق الله، یسترزق الله علی یدی، میاد در دارالحکومه مأمون و از خدا میخواد خدا یا روزی منو به دست او بده، یعنی طلب میکند حاجتشو به دست مأمون. حالا شاعر بوده ولی معلوم میشه که خیلی عاقل نبوده است، چون اگه عاقل بود در خانه مأمون نمیومد. عرض کنم محضرتون که خب ایشان داره تا اونجایی که بعد ایستاده بود، یک بار دید یحیی بن اکثم آمد. این عطابی اومد بهش عرضه کرد و گفت ان رأیت ایها القاضی ان تعلم امیر المؤمنین مکانی ففعل، اگه دلت میخواد که لقب میخواد مأمون خبردار بشی من اینجا هستم، بهش بگو شما که رفتی داخل خبر بهش بده، بگو من اینجا هستم. این یعیم گفت فقال لست به حاجب، من دربان نیستم که برم خبر رو برسانم. گفت بله میدونم، قد علمت، ولیکن نکه ذو فضل و ذو الفضل، شما صاحب فضلی و عرض کنم که داری وارد میشوی، فقط این خبر رو من رو به او برسان. یه نصیحتم بهش کرد، گفت که سلکت بی غیر طریقی. این یحیی گفت که قبل از این نصیحت عطابی رو بشنوه، گفت تو مثل اینکه میخوای منو از راه خودم برگردونی، پشیمونم کنی، مسیری که من میرم تو سبب بشه که من نروم. فقال، این عطابی نصیحتی بهش کرد، گفت ان الله اتحفک منه بجاه و نعمه، خدا به تو تحفه‌ای داده، عنایتی که جاهی داری، مقامی داری، تعبیری اول میخواد بگه پیش مأمون عزیزی، و هو مقبل علیک به زیادت ان شکرت، خدایی که بهت تحفه داده اگر درست کار بکنی، شکر خدا رو به جا بیاری، خدا بهت زیادی میده، بیش از این عزیز میشوی، و به تغییر ان کفرت، اگه کفران نعمت کنی نه تغییر پیدا میکنه، از دستت میرود. بعد گفت و انا لک الیوم خیر منک لنفسک، امروز من از خودت به تو لازمترم، واجبترم، بهترم، لأنی ادعوک الى ما فیه زیاد و نعمتک، تو فقط میخوای برای خودت، من دارم کاری یادت میام که تو نعمت زیاد بشه، بری مشکل من رو حل کنی، ولی تو این کار نمیپذیری. و استثنیت گفت زکات جاه مثلا، رسیدگی به امور مردم است و کمک کردن اینها. یا خلاص این حرفا رو شنید و رفت داخل رو به مأمون گفت. مأمون هم جناب عطابی رو صدا زد آمد، فاحذره و حادثه و لاطفه و وصله، هم مورد محادثه صحبت قرارش داد، ملاطفتش، و هم بهش رسید، صله‌ای بهش داد، کمکی بهش کرد. حالا این رو جناب ابن عبدالحدید نقل میکند در اونجا از باب این که حالا نمیدونم مقصود ابن عبدالحدید چیه، میخواد بیان کند ایجابیات مأمون رو از باب که ایشان این کار رو انجام داده، یا هدفش نه، نقل این واسطه‌گری هست که انسان وساطت کنه برای در حقیقت حل مشکل یک کسی. این یه مصداق از اینه که انسان در یک جایگاهی اگر قرار گیره میتواند با یه جمله، با یک معرفی، ولو اینکه حق دیگران ضایع نشود، تضییع حق دیگران نشود، بتواند مشکلی رو از کسی حل بکنه. خب این نیازی هم نیست که ما از داستان مأمون حتما درس بیاموزیم، اگرچه اینم درش نقطتون ایجابیه، لکن در روایات در این که به محضر حضرات معصومین آمدن، پیامبر آمدن، اینها فراوان موارد مصادیقی داره. خدا پیامبر ما رو حریص بر خدمت مردم معرفی کرده، در روایات سید قوم رو خادم قوم معرفی کرده، مطلق قوم هم مطلق است، سید القوم خادمهم، آقایی رهین خدمت مردم هست، که انشاءالله با همین نگاه جلسه بعد پی میگیریم برداشت‌های دیگری رو از کلام مولا علی علیه السلام و صلی الله علی محمد و آل محمد.